این پادکست پرونده ویژه از دیدار نیوز، اپیزود شماره 1، سینما رکس آبادان.
راهپیمای 22 بهمن، راهپیمای روز قدس، صفوق شکل گرفته کنار صندوق‌های رأی موقع انتخابات‌ها. در واقع هر وقت قرار از حضور گسترده مردم سخن گفته بشه، رسانه‌های رسمی از این آهنگ استفاده می‌کنند. آهنگی که پیش از هر واقعه سیاسی و اجتماعی به یکی از دلخراش‌ترین و همینطور پر ابهام‌ترین وقایع تاریخ معاصر ایران اشاره داره. واقعه آتش‌سوزی در سینما رکس آبادان. این آهنگ رو مجید انتظامی برای فیلم ترن به کارگردانی امیر قویدل در سال 1366 ساخت. ترن داستان لوکوموتیو رانی رو روایت میکنه که قطار حامل سوخت ارتش شاهنشاهی رو میدوزه تا به مردم شمال کشور برسونه. انگیزه لوکوموتیو ران که نقشش رو فرامرز غریبیان بازی میکنه، مرگ پسر، عروس و نوش تو حادثه سینما رکس آبادانه. فرامرز غریبیان به جز بازی در نقش لوکوموتیو ران ترن، یه ربط دیگه هم به فاجعه سینما رکس آبادان داره. شب 28 مرداد 1357 و همزمان با سالگرد کودتای 28 مرداد، 700 نفر از اهالی آبادان در حال تماشای فیلم گوزدها به کارگردانی مسعود کیمیایی و بازی فرامرز غریبیان و بهروز وثوقی بودند که سینما رکس به آتش کشیده شد. گوزدها از فیلم‌های ساختار شکن تاریخ سینما ایران بود که محتوای سیاسی و اجتماعیش در کنار حواشی مثل دخالت ساواک در پایان بندی اون و یا ناراحتی محمود دولت آبادی از اینکه وقتی زندان بوده کیمیایی بدون اجازه ازش یکی از نمایشنامه‌هاشو اقتباس کرده و فیلمنامه گوزدها رو نوشته، همیشه اون رو در متن تاریخ سینمای ایران قرار داده. در فاجعه سینما رکس ولی گوزدها تنها یک حاشیه بود. متن از بین رفتن جان چند صد مرد و زن و کودک بود و بعد ابهام درباره عوامل این اقدام تروریستی. حاکمیت انقلابیون رو متهم می‌کرد و مخالفین رژیم رو گناهکار می‌دونستند. بامداد 27 مرداد 1357 سینما آریای مشهد طعمه حریق شد. اگرچه این آتش سوزی کوچیک بود و به جز کشته شدن سه بی خانمان که شب رو تو سینما خوابیده بودن چندان صدماتی در پی نداشت، ولی چند ساعت بعد از این حادثه اعلام شد این آتش سوزی در واقع یه خرابکاری بود و توسط چند فرد ناشناس انجام شده. فقط یه روز از این اتفاق گذشته بود و هنوز مقامای دولتی در حال محکوم کردن مخالفین نظام یا همون کسانی بودن که به اونها لقب اخلالگر داده بودن که این بار سینما رکس آبادان در آتش سوخت. جمعیت 700 نفری که برای تماشای آخرین سانس پخش فیلم گوزدها در روز 28 مرداد به سینما رکس رفته بودن، بیخبر از سرنوشت تلخی که در انتظارشونه، مشغول تماشای یه فیلم جنجالی بودن که ناغافل سینما شعله ور شد. صبح 29 مرداد هنوز آبادان و ایران در شوک بودن که روزنامه ها شروع به موضع گیری کردن. روزنامه اطلاعات نوشت ساعت 22 در حالی که 700 نفر مرد، زن و کودک سرگرم دیدن فیلم گوزدها بودند، گروهی خرابکار و غیر معتقد به اصول انسانی با همکاری سرایدار سینما با مواد آتشزا سالن سینما را به آتش کشیدند. مردان، زنان و کودکان تماشاچی با دیدن شعله های آتش به طرف درهای ورودی و خروجی هجوم بردند، اما با درهای بسته مواجه شدند. در این میان شعله های آتش تمام سالن را در بر گرفت و تماشاچیان با ناله و زجه در محاصره کامل شعله های آتش قرار گرفتند. 377 نفر از مردان، زنان و کودکان تماشاچی زنده زنده و به طور فجیع و رقتباری در میان شعله‌های آتش سوختند. بلافاصله پس از شروع حریق برای اطفای آن از ماموران آتش نشانی شهرداری آبادان و شرکت ملی نفت ایران کمک خواسته شد. ماموران آتش نشانی موفق شدند در ساعت 2 بامداد آتش را مهار کنند. تلاش برای خارج ساختن اجساد 377 نفر از تماشاچیانی که در آتش سوخته و کشته شدند ادامه دارد. آبادان دیشب حالت فوق‌العاده‌ای داشت و بسیاری از مردم به خواب نرفتند. خانواده هایی که فرزندان و یا یکی از اعضای آنها به سینما رکس رفته بود، همه در اطراف سینما اجتماع کرده زاری و شیون می کردند. بر اساس آخرین گزارش ها، سرایدار سینما که در ایجاد این آتش سوزی با خرابکاران همکاری داشته است، در حالت مستی توسط ماموران دستگیر شده است و تحقیقات در این زمینه ادامه دارد. به گفته مقام های پلیس آبادان، چند لحظه پس از شروع نمایش فیلم، چند ناشناس با استفاده از تاریکی شب درهای ورودی و خروجی سینما را بستند و داخل سالن سینما را با مواد آتش‌زا آغشته کردند و سپس با افروختن کبریت سینما را به آتش کشیدند و گریختند. خبرنگار روزنامه رستاخیز هم با توضیح اوضاع در خیابان زنده آبادان نوشته، پدر و مادرهایی را دیدم که در لابلای اجساد سوخته قربانیان دنبال فرزندان خود می‌گشتند. در گورستان آبادان نیز وضع به همین منوال بود و همه سعی می کردند که اجساد بستگان خود را بیابند. صدای شیون زنها و مردها در تمام شهر به گوش می رسید. از همون ساعت ابتدایی بعد از آتش سوزی، تریبون‌ها و رسانه‌های حکومتی شروع کردن به نسبت دادن فاجعه به نیروهای انقلابی. اولین ادعا در بولتن خبری ساواک خیلی مختصر و کوتاه مطرح شده بود. در این بولتن نوشته شده بود چند تن از عناصر اخلالگر سینما رکس شهر آبادان را به آتش کشیدند که در نتیجه قریب 400 تن از تماشاچیان در آتش سوختند و جان خود را از دست دادند. صبح 29 مرداد یا 20 آگوست با ساب بین‌المللی حادثه در روزنامه‌های مهم دنیا شروع شد. اولین موضع‌گیری رو آسوشییتد پرس داشت. این خبرگزاری فاجعه رو به مخالفین شاه نسبت داد و مردم رو خشمگین از این جنایت توصیف کرد و از اجتماعات عمومی علیه خشونت در شهرهای ایران خبر داد. روزنامه تایمز بریتانیا هم نوشت این واقعه با جنگ داخلی یک قدم بیشتر فاصله نداشته و تا به حال به وضوح بزرگترین مبارزه طلبی علیه قدرت شاه و اظهارات مکرر وی است، مبنی بر اینکه او مصمم است انتخابات را برگزار کند. هنوز هیچ کس مسئولیت آتش سوزی آبادان را به گردن نگرفته است. مقامات دولتی اما در اتهام بستن به مخالفین صریح تر از رسانه ها بودن. اون روزها جمشید آموزگار نخست وزیر بود. هرچند واقعه سینما رکس تیر خلاصی بود بر دوران یک سال و چند روزه پر بحران نخست وزیریش. او 5 شهریور 1357 و یک هفته پس از آتش سوزی سینما رکس از سمت خودش استعفا کرد. اما تا پیش از استعفا چند بار مخالفین رو به خاطر اقدام تروریستی در سینما رکس آبادان محکوم کرد. برای مثال آموزگار در جلسه‌ای که با نماینده‌های سازمان کارگران سراسر ایران در تهران داشت گفت باعث تأسف است که در ماه مبارک رمضان و در روز میلاد امام حسن مجتبی علیه السلام یک محل عمومی یک سینما را آتش بزنند و درهای آن را از پشت ببندند و 377 نفر از هم‌میهنانمان را زنده زنده در آتش بسوزانند. تصور این واقعه تأثیرانگیز نیز مشکل است، چگونه ممکن است افرادیان قدر از بشریت، انسان دوستی، مذهب و ایمان به خدا بی خبر باشند که دست به چنین کاری بزنند؟ اما دیدن چهره های مصمم شما به من و همکارانم نیرو و توان بیشتری می دهد که با همکاری شما و سایر میهن پرستان مشتی فریب خورده ی گمراه را از میان خود بیرون کنیم و همانطور که ایران و ایرانی در مواقع حساس نشان داده، ما یک پارچه و همبسته با وحدت تحت رهبری رهبر خود مشکلات را از بین ببریم. داریوش همایون هم که سخنگو و وزیر اطلاعات و جهانگردی دولت آموزگار بود، بعد از پایان اولین جلسه هیئت دولت بعد از واقعه سینما رکس، انگشت اتهام رو به سوی مخالفین گرفت و گفت: من تصور نمی کنم که در دنیا جز در دورانی که فاشیست ها در آلمان حکومت می کردند چون این اتفاقی افتاده باشد. اعمال تروریستی خیلی سابقه دارد و در بیشتر کشورهای جهان هم روی داده، ولی هیچ گروه تروریستی نسبت به مردم مملکت خودش چون این رفتاری نکرده است. ما در دولت البته این اقدامات را محکوم کرده ایم. همانطور که آقای نخست وزیر هم گفتند، این یک فاجعه ملی است. اینها باید با واکنش سخت توده های مردم روبرو شوند. مخالفین و مبارزین علیه حکومت شاه ولی نظر دیگه ای داشتن. اونا فاجعه رو به عوامل حکومت نسبت می دادن و اونا شاه و رژیمش رو متهم می کردن. یکی از اصلی ترین بیاناتی که در اون انگشت اتهام به سمت رژیم شاه گرفته شده بود، سخنرانی رهبر انقلاب مردمی بود. امام خمینی در پیامی خطاب به مردم، به خصوص مردم آبادان، نوشتن: من گمان نمی کنم هیچ مسلمانی بلکه هیچ انسانی دست به چنین فاجعه وحشیانگی بزند، جز آنان که به نزایر آن عادت نمودند و خوی درندگی و وحشیگری آنان را از انسانیت بیرون برده است. آنچه مسلم است، این عمل غیر انسانی و مخالف با قوانین اسلامی از مخالفین شاه که خود را برای حفظ مصالح اسلام و ایران و جان و مال مردم به خطر مرگ انداختند و با فداکاری از هممیهنان خود دفاع می کنند، به هر مسلکی باشند نخواهد بود و قرار نیز شهادت می دهد که دست جنایتکار دستگاه ظالم در کار باشد که نهضت انسانی اسلامی ملت را در دنیا بد منعکس کند. آتش را به طور کمربند در سراسر سینما افروختن و بعد توسط ماموران درهای آن را قفل کردن کار اشخاص غیر مسلط بر اوضاع نیست. گفتار شاه که تظاهر کنندگان مخالف من وحشت بزرگ را وعده می دهند و تکرار آن پس از این واقعه که این همان وعده بوده است، شاهد دیگری بر توته است، نه اینکه واقعا شاه یک غیبگوی بزرگ است. مصاحبه سابق شاه که ایران را با ملت نابود می کنم نیز شاهد این ادعاست. اظهار تأسف و تأثر در بوخهای تبلیغاتی از اشخاصی که هر روز دستشان تا مرفق به خون هممیهنان ما فرو رفته است، شاهد بزرگی است بر نقشه شیطانی شاه و همدستانش، همانان که در اکثر شهرهای ایران دست به کشتارهای فجیع زدند. آیا مردم مظلومی که هر روز به دست همین جنایتکاران به خاک و خون کشیده شده و به وضع بسیار اسفباری کشته شدند، هممیهنان ما نبودند؟ قرار نشان می دهد که قضیه دلخراش آبادان چون کشتار سایر شهرهای ایران از یک منشأ به وجود آمده است. آیا از این جنایت کسی جز شاه و بستگانش نفعی داشتند؟ آیا تا کنون غیر از شاه که هر چند وقت یک بار دست به کشتار وحشیانه مردم می زند، کسی این قبیل صحنه ها را به وجود آورده است و یا خواهد آورد؟ من به ملت بزرگ ایران اعلام خطر می کنم. خطر این که دستگاه این گونه اعمال وحشیانه و ضد اسلامی را در سایر شهرهای ایران انجام دهد تا تظاهرات پاک مردم شجاع ایران را که با خون خود ریشه درخت اسلام را آبیاری می کنند لوس نماید. خیلی از روحانیون مثل آیت الله صدوقی و خیلی از تشکل‌های اسلامی هم شروع به محکوم کردن حکومت کردند. جامعه طلاب حوزه علمیه قم هم در ششبند به ادعاهای رژیم پاسخ داد و عوامل شاه رو در این حادثه گناهکار معرفی کرد. این تشکل در بیانیه‌ای که به شکل گسترده منتشر کرد، ابتدا از نبود آزادی بیان انتقاد کرد. بعد از اصول صلح طلبان اسلام و مسلمین گفت. به دستگاه پروپاگاندای شاه هم حمله کرد و این سوال رو مطرح کرد که چطور روزنامه به گفته این بیانیه جیره‌خوار اطلاعات چند ساعت بعد از فاجعه شروع به اتهام بستن به انقلابیون کرد. همینطور به سابقه جنایات مسئولین رژیم شاه اشاره کرد و اونا رو خرابکار واقعی دونست. بعد به سرنخ‌هایی از انگیزه حکومت اشاره کرد و نوشت که این جنایت حساب شده در شبی که فرداش بنا بود مجلس شورای ملی برقراری حکومت نظامی رو بررسی کنه، لازمه یه تصویب این پیشنهاد ننگین دولت آموزگار بود. در نهایت اعلام کرد که حکومت شاه قصد داره تا با اشک تمساح ریختن و مقصر جلوه دادن مسلمانان افکار عمومی رو از سایر جنایاتی که اون اواخر رژیم انجام داده منحرف کنه. در همین سال تشکلی به نام جمعیت دفاع از آزادی و حقوق بشر توسط گروهی از اعضای جبهه ملی و نهضت آزادی تشکیل شده بود. افرادی مثل مهندس بازرگان و آقایان صحابی، سنجابی، سباقیان و آیت الله طالقانی و دکتر عبدالکریم لاهیجی. این مجموعه در نامه‌ای خطاب به اتحادیه‌های بین‌المللی حقوق بشر و مطبوعات جهانی نوشت: بعد از ماه‌ها کشتار و اعمال فشار از طرف حکومت ایران، اکنون اعتراض و نارضایتی مردم ایران از شیوه‌های پلیسی و استبداد حکومت با توطئه تازه و خطرناکی روبرو شده است. حکومت فقط به این مقدار تجاوز به حقوق انسانی اکتفا نکرده، بلکه اکنون دست به ایجاد رعب و وحشت از طریق نسبت دادن حریق‌های پیاپی سینماها و اماکن عمومی به مردم معترض زده است. این توطئه به ظاهر و به زعم حکومت می تواند برای ایجاد وضع فوق‌العاده و کشتارهای دست جمعی تازه و توقیف و نابودی رهبران مذهبی و ملی بهانه موجهی ایجاد کند. ما تأکید قاطع داریم که حکومت ایران با اجرای این توطئه تصمیم دارد صدای آزادی ملت را برای مدت نامعلوم و به قیمت اعمال وحشیانه ترین خشونت‌ها و شدیدترین کشتارها خاموش کند. ما خواهان روشن شدن ریشه‌های اصلی خرابکاری‌های وحشیانه اخیر نظیر حریق سینما رکس آبادان و کشتار بالغ بر 377 نفر انسان بیگناه هستیم و آمادگی جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر را برای شرکت در کشف حقیقت و برملا کردن عاملین اصلی این جنایت‌ها و همچنین علت کشتارهای چند ماه اخیر از سوی ماموران مسلح دولت را اعلام می‌داریم. تشکیلی یک کمیسیون بین المللی از سوی نمایندگان سازمان‌های جهانی با شرکت و همکاری جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر می‌تواند دنیا را از حقایق حوادثی که در ایران می‌گذرد آگاه کند. فاجعه سینما رکس کم کم به یه منشأ جدید برای اعتراض به حکومت شاه تبدیل شد. در این بین اخبار و گزارش های زد و نقیز هم بر خشم مردم اضافه می کرد. بعضی رسانه های بین المللی آمارهای جدیدی از فاجعه می دادن. رادیو بی بی سی آمار کشته شده ها رو نه 377 نفر بلکه 430 نفر اعلام کرد. رئیس شهربانی آبادان اعلام کرد که 9 نفر مظنون بازداشت شدن و در حال بازجویی گرفتن ازشون هستیم. خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که گروه تروریستی که فاجعه آفریده از 4 یا 5 نفر تشکیل می شده. دولت باز هم اعلام می کرد که آتش سوزی کار مارکسیست های اسلامیه. در پاسخ به این ادعا رهبر وقت جبهه ملی دکتر کریم سنجابی کنفرانسی مطبوعاتی گذاشت و تلویحاً دولت رو عامل این جنایت معرفی کرد و لفظ مارکسیست اسلامی رو هم بی‌معنا دونست. هیئت بازرسی نخست وزیری گزارشی از فاجعه تهیه کرد و منتشر کرد که طی اون آتش سوزی رو عمدی دونسته بود و همینطور برخی رو مقصر معرفی کرده بود، از جمله علی نادری صاحب سینما رکس که در زمان آتش سوزی در قطار تهران خرمشهر بود و به سمت آبادان می رفت و سایر مسئولین سینما به خاطر عدم حضور افراد آموزش دیده در سینما، و شهرداری آبادان که فاقد سازمان آتش نشانیه و شیرهای آب آماده و تجهیزات نداشته. این گزارش با واکنش منفی جمعیت حقوقدانان ایران مواجه شد. در نهایت هم شاه در مصاحبه‌ای با تلویزیون فرانسه عنوان کرد که جنایتکاران سینما رکس قصد نداشتند که همچین فاجعه‌ای به بار بیارند. رادیو صدای ملی این گفته‌های محمد رضا پهلوی رو به عنوان سند اعترافی از اینکه شاه از قبل از این توطئه مطلع بوده قلمداد کرد. در بسیاری از شهرها به یاد کشته شده های سینما رکس تجمعاتی شکل گرفت و مردم آبادان هم به خصوص به ناکارآمدی نیروهای آتش نشانی و شهربانی اعتراض کردند. یکی از اعتراضات هم زمانی رخ داد که در اولین شب جمعه کشته شدگان سینما رکس بنا به نقل روزنامه رستاخیز جمعیت زیادی به گورستان این شهر رفتند. گروهی از جمعیت به طور پیاده و با سنج و دهل و در حال سینه زنی و نوحه خوانی بودند و در حالی که عکس‌های قربانیان فاجعه را در دست داشتن حرکت می‌کردند. نیروهای انتظامی هنگام بازگشت جمعیت از گورستان به اونها هشدار دادند که پراکنده بشن و به صورت گروهی وارد شهر نشن. در نتیجه جمعیت با نیروهای انتظامی درگیر شدند و در نهایت نیروهای امنیتی با تیرهای هوایی و گاز اشکاور جمعیت را متفرق کردند. اما تظاهرات اصلی مردم آبادان از هنگام وقوع این فاجعه در هفتمین روز درگذشت کشته شدگان سینما رکس اتفاق افتاد. حضور مردم آبادان به قدری بود که مطبوعات ناچار شدند که بهش اشاره کنند و رقم 50,000 نفری رو برای شرکت کنندگان در تظاهرات اعلام کردند. تظاهراتی که در نهایت به درگیری بین مردم و نیروهای انتظامی منجر شد که طبق گزارش روزنامه آیندگان در این درگیری‌ها یک نفر کشته و چند نفر زخمی شدند. این وسط بازار بزرگ جمشید آباد آبادان هم به طرز مشکوکی دچار آتش سوزی شد و بیش از 300 مغازه در آتش سوخت. انقلاب مردم ایران در 22 بهمن سال 1357 پیروز شد و دوران حکمرانی آخرین پادشاه ایران به سر رسید. اما بررسی پرونده واقعی سینما رکس آبادان بعد از انقلاب ادامه پیدا کرد. در نتیجه بررسی ها فردی به نام حسین تکبلی زاده که پیش از انقلاب به اتهام دست داشتن در آتش سوزی سینما رکس دستگیر شده بود، اعتراف کرد که به همراه دو تن از دوستانش به نام های یدالله و فلاح و همچنین فردی به نام فرج بذرکار این اقدام تروریستی رو انجام دادن و دستیارانش بعد از واقعه مفقود شدند که البته بنا به برخی از گزارش ها خودشون در آتشی که به پا کردن کشته شدند، هرچند اطلاع دقیقی از سرنوشت اونا در دست نیست. حسین تکبلی زاده نامه‌ای به رهبر انقلاب نوشت و درخواست عفو کرد. با این حال تکبلی زاده در جریان برگزاری دادگاه مجرم شناخته شد و در روز پنج شنبه 13 شهریور ماه 1359 او به همراه سروان منوچهر بهمنی، ستوان شهربانی آبادان، علی نادری صاحب سینما رکس، اسفندیار رمضانی دهاغانی مدیر داخلی سینما رکس، سرهنگ سیاوش امینی آل آقا رئیس سابق اطلاعات شهربانی آبادان و فرج الله مجتهدی کارمند ساواک اعدام شد. خرابه مربوط به سینما رکس تا سالها سر جای خودش باقی موند و حتی بمباران آبادان طی 8 سال جنگ تحمیلی صدمه‌ای به اون نزد. در کنار مخروبه سینما رکس، پاساژ رکس آبادان به راه افتاد، ولی انگار اسم رکس آبادان با آتش گره خورده بود. سال 1383 پاساژ رکس آبادان هم در آتش سوخت. در نهایت سال 1384 و 1 سال پس از آتش سوزی دوم رکس آبادان، بقایای باقی مونده از سینما و همینطور پاساژ به کلی تخریب شد و پاساژ جدیدی بر روی اونها ساخته شد.